چهارم طبیعت شفا الافعال و الانفعالات صفحه 210 سطر هفتم. و علم ان البحر ساکنون فی تباعه و اینما یعرض لهو ما یعرض من حرکتی به سبب ریاه تنبعث من قعره او ریاه تأسف فی وجهه. سومین حالت کلی از حالات کلیه بحر است که میخوام شروع کنیم. آب دریا رو غالبا ما مواج میبینیم. آیا طبیعت دریا این است که مواج باشد؟ یا این موج بر اثر عامل خارجی به وجود میاد؟ ایشون میفهمد دریاها طبیعتشون سکونه، چون آب در جایگاه طبیعی خودش قرار گرفته و جسمی که در جایگاه طبیعی خودش قرار بگیره ساکنه، حرکتی نداره، پس آبم باید حرکت نداشته باشه. بنابراین اگر حرکتی در آب دریا میبینید باید بدانید به وسیله عامل خارجی است. بعد شروع میکنه به ذکر عوامل خارجی که باعث حرکت آب میشند. یکی از اون عوامل باده. باد رو به دو قسم تقسیم میکنه. یکی بادی که از قعر دریا وزیده می شود و آب رو از اون زیر حرکت می دهد تا رو. یکی هم بادی که از بالای سطح دریا توی هوا وزیده می شود که سطح دریا رو متلاطم می کنه. حالا تا چقدر از عمق دریا فرو میره این بستگی به شدت و ضعف باد داره. خب این قسم دوم که بادیست که روی دریا میاد، اینو خب ما داریم میابیم دیگه، احتیاج به توضیح نداره. بادیست که همیشه خودمون داریم حسش میکنیم. خب این گاهی طوفان میشه، گاهی نسیم میشه، در هر صورت آب دریا رو به جنبش میندازه. حالا یا جنبش شدید که میشود طوفان و یا جنبش خفیف که میشه مثلا موج معمولی. این روشنه. ایشون کلمه در قسمت دوم که آب روی دریا میوزد کلمه تأسفه رو به کار میبره که اسف وزش تنده. علت اینه که باد نسبت به آب باید تند باشه تا بتونه این آب سنگین رو جابجا کنه. یعنی همین بادی که یه ذره آب رو این ور اون ور میکنه، این باد اگه شما رو هوا نگاه کنید ممکنه درخت‌ها رو کج کنه، انقدر شدیده. ولی تونسته یه ذره باد این بر یه ذره آب این بر بر کنه، چون آب سنگینه. کلمه اسف به کار میبره یعنی باد تند. نسیم هم حرکت میده آب رو، ولی همونطور که توجه میکنید فقط یه ذره آب پیداست، اون وجه بالای بالاش یه خورده تکون میخوره. اما اینکه آب دریا رو تکون بده نه، نمیتونه. آب دریا رو باید باد تند تکون بده. خب این مال آبیست که از بالا میوزه که این عرض میکنم توضیح نمیخواد و ما همیشه داریم وجدانش میکنیم. اما آبی که از ته دریا میوزد، نه بادی، بادی که از ته دریا میوزد، این باد چگونه میشه؟ باد یعنی جابجایی هوا. ته دریا که باد هوا نیست. این چطوری میشه که آبی از قعر دریا منبعث بشه؟ در زیر دریا گاهی کوههای آتش فشانی وجود داره. که حالا به عبارتی که من میگم نفس زمین از توش در میاد. یعنی زمین که اندهو میدمد به بیرون. و دیدید که یا شنیدید که کوههای آتش فشان گاهی مواد داخل کوه رو کیلومترها میفرسه بالا. و این همون فشار دمیدنه. حالا من اسمشو دمیدن میذارم که زمین داره میدمه و گازهای خودش رو بیرون میریزه. خب این دمیدن ایجاد باد میکنه، آب از اون زیر تکون میده. و همچنین شنیدین زلزله‌های فراوان کف دریا میاد، به خصوص بعضی قسمت‌های دریا که زلزله خیزه اونجاها زلزله میاد. وقتی زلزله میاد زمین میشکافه، وقتی میشکافه گازها میزنه بیرون. گازهایی که از زمین میان بیرون وارد آب میشن، اونها به صورت باد عمل میکنن و از قعر دریا میاد بالا، آب دریا رو میجنبونه. پس باد کف دریا هم داریم. اینطور نیست که بادها همه وجه دریا و اون ظاهر سطح دریا رو حرکت بده. بادهایی داریم که از زیر حرکت میده. اینا بحثای ظاهریه. یه بحث باطنی هم داریم، بحث معنوی داریم که اونو ممکنه طبیعیون امروز قبول نکنند، ولی ما به قبول کردن دیگران کاری نداریم. در روایات داریم که محل وزش باد در کل کره زمین رکن یمانی کعبه است. از اونجا تمام بادهای جهان یعنی بادهای کره زمین می‌وزد. حالا کجا این باد میره، کجا میفرسه، دیگه ما اینا نمی‌بینیم. اینا توجیه طبیعی نیست، اینا توجیه معنویه و ما سرنخی ازش نداریم. حتی گفته میشه زلزله هم که عوامل طبیعی داره، بدون شک عوامل طبیعی داره، گفته میشه وابسته به امور معنوی هم هست. باد هم همینطوره، باد عامل طبیعی داره. یه جا هوا به قول این امروزی ها خنکه، یه جا گرمه. اون گرما بر اثر هوا گرم بر اثر سبکی هجوم میاره به سمت اونجا که هوا سرده، هوا جابجا میشه، باد تولید میشه. خب این توجیه بدی نیست، ولی خب این توجیه های همه جا گویاست یا باید اون معنویان هم داخل کرد؟ یه بادایی میاد که ساختمون ها رو بر میداره. اینا مال گرما و سرمای هواست. چقدر هوا سرما و گرماش تفاوت داره. تا دیروز اینجور نبود، امروز این چون شده؟ دیروز هم همین هوا رو داشتیم، این طرف سرد این طرف گرم، بادم میامد اما به این شدت نبود. چرا امروز اینجا شدید شده؟ این عوامل طبیعی رو ما قبول داریم، ولی عوامل معنوی رو انکار نمی کنیم. بنابراین بعید نیست زیر آب هم باد بیاد. مخزنش و مرکزش هم همون رکن یمانی باشه. اینا دیگه نباید تو این کتاب طبیعی گفته بشه، ولی من عمدن اضافه کردم. ابن سینا نگفته، نه. ابن سینا فقط گفته بادی از کف دریا میوزد میاد بالا. هیچ توضیح آتش فشان رو نداده، فقط همینو گفته. اینا توضیحاتش رو من میگن. اون معنویش رو عرض میکنم، معنویش هم ما قبول داریم، ولی توضیح حسی و توضیح تجربی نداشته باشه. بله بله، بحثریات از فن پنجم میاد، حالا اونجا بیشتر از این صحبت میکنیم انشاءالله. فعلا اینجا به همین حد من اکتفا میکنم. صفحه 210 سطر 7 و علم ان البحر ساکنون فی تباهی، طبعش ساکنه. عامل خارجی او رو به حرکت وا می‌داره. و اینما یعرض و ما یعرض نسخه داره و اینما یعرض و لهو ما یعرض، نباشه لهو ابی نداره ولی باشه بهتره. من حرکتی بیان ما، مایه مایروزه، آرز می شود برای بحر، مایه عرز آنچه آرز می شود که عبارت از حرکتش هست، به سبب هایی که ذکر می کنیم. یک، به سبب ریاه تنبعث و من قعرهی، از قعر دریا منبعث می شه. کلمه تنبعث رو داره، وزیدن نمیگه، منبعث میشه. احتمال داره ایشون همون تنها نظرش به همون آتش پوشان ها باشه، یا نظرش به اون گازهایی باشه که از زمین بیرون میاد وارد آب میشه. خب این خودش یه نوع باد دیگه، باد که فقط جابجایی هوا نیست، جابجایی هوا و جابجایی گاز هاست. دوم، اوریاهن تأسف و فی وجهی، وجه یعنی وجه البحر، بادهایی که به تندی میوزد در روی آب. اون باد اول از قعر آب بود، این دومی مال روی آب. سوم توجه کنیم، من توضیح بدم. گاهی که رودخانه ها دیدید که رود در یه محل وسیعی داره رد میشه، تخش منتشره، بعد همه این رود میاد از یه تنگی میخواد رد شه، از بین دو تا کوه میخواد رد شه. خب این آب که بی صدا داشت اون فضای باز میامد، حالا که میخواد تو این مزیق و تنگی وارد بشه، هم خیلی خروش میکنه، پر سر صدا میاد، هم فشار زیاد میاره و با سرعت رد میشه میره. دوباره باز میره از این لای دو تا کوه رد میشه، از این تنگی بیرون میاد، دوباره تو فضا پخش میشه، توی اون جا که میخواد بره پخش میشه. باز میبینید بی صدا شد، خیلی آروم داره راه میره. در این تنگناها آب فشار میبینه، علتش سنگینی خودشه، یعنی طرف راست آب به طرف چپ فشار میره، طرف چپ به طرف راست فشار میره. حالا همین فرضی که من کردم، شما توی یه آب ایستاده فرض کنید. این آبی که من عرض کردم آبی بود که آب رودخونه است، داره جریان پیدا میکنه، تو فضای باز داره میاد، تو فضای تنگ شتاب پیدا میکنه، تو فضای باز بعدی دوباره با آرامش میگه. حالا فرض کنید که این آب ساکن بود، این آب ساکن بود. خب بخش قبل از اون تنگنا ساکنه، بخش بعد از تنگنا ساکنه، خود این تنگنا هم ساکنه، آب همه جا ساکنه. شما آب توی فضای باز رو یه دستی توش بزنید، یه تکون مختصری میخوره، دوباره وای میسه. اما بیایید توی این تنگنای فشار بهش بدید، با اندک فشار میبینید تمام این تنگناف از سر تا تهش تکون تکون میخوره. نه که آب سنگینه، به هم فشار میاره، جایی هم نداره که پخش بشه که فشارشو پخش کنه، فشارش همش جمع میشه رو خودش. این آماده است که شما یه دستی بهش بزنید، کوچکترین محرکی که وارد میشه و اینو حرکت میده، این آب به تلاطم در میاد. پس آب دریا در اون تنگناها هم به خاطر تنگی اونجا و به خاطر سنگینی آب با اندک تحریکی حرکت میکند. اینم عامل سوم. اول مزیقن، مثلا درهی که توی دریاست، که یکون و فیه، زمین فیه به بحر برمیگرده، تنگنایی که در دریا وجود دارد. خب آب دریا که ساکنه، این آبی هم که تو این تنگناست، اینم ساکنه. ینزق تو فیه الماء، ضمیر فیه اول برگشت به بحر، فیه دوم برمیگرده به مزیق، فشرده می شود در این مزیق آب. من الجوانب، از همه طرف. تو اون قسمت هایی که بازه آب درست سنگینه ولی پخش میشه، سنگینیش هم پخش میشه. تو این فضای بسته، تو این قسمت بسته آب سنگینه، فشار به در دیوار این فضا میاره، به دو طرف فشار میاره، اما خودش هم به هم فشار میاره. یعنی انقدر این آب سنگین و در حال فشار به اجزای هندی است که درسته به ظاهر ساکنه ولی آمادگی برای حرکت کاملا داره. کافیست یه ذره تکونش بدید، تکون بدین دیگه تلاتون پیدا میکنه. لسقلهی، چرا فشرده میشود آب؟ چون سنگینه. وقتی این طرفش به اون طرفش فشار میاره، اون طرفش هم به این طرف. فیسیل و معدنا تحرکن، به سیلان میفتد با کمترین تحرک. نسخه ها داره محرک، ادنا محرکه، هر دوش درسته. فیسیل و معدنا محرکن یا فیسیل و معدنا تحرکن. خب وقت چه اتفاق میفته دنباله این سیلان؟ چه اتفاق میفته؟ فقط یه تکون خوردن خالیه؟ ایشون میفهمد نه، این آبی که تکون خورد میخوره به در دیوار، یعنی میخوره به ساحل. خب برفت تو تنگناست دیگه، میخوره به این طرف اون طرف، با شدت میخوره به این ور و دور میشه، میره تماس میگیره، دو مرتبه وقتی برخورد کرد بر میگرده، مثل توپی که میزنه در زمین میره بالا، این هم همینطوره. ولی وقتی میخوره به این سنگی که طرفش قرار گرفته و دیواره شده، باز به سرعت از این سنگ دور میشه. دیدین دیگه در کنار دریا، در کنار ساحلای دریا که میشینید، آب دریا که میاد میخوره به ساحل، دو مرتبه مثل این که پرت میشه به بالا و میره تا اون ته ته، که اگر نزدیک نشسته باشید خیس میشید، ترشحش به شما میرسه. این بر اثر فشار، با فشار میخوره به دیواره ساحل، بعد پخش میشه میره سمت بالا، میره دوباره سمت دریا، میره تو گودی، میره به سمت گودال. همین وضع در اینجا پیش میاد، یعنی توی این آبی هم که این طرف میخوره حرکت میکنه، میره توی قسمت های پخش، چون اونجا تقریبا حالت گودی داره، میره تو گودی، اونجا هم حرکت میندازه تا جایی که میتونه. روشن مطلب. ثم یلزم و زالک، زالک یعنی سیلان، لازمه این سیلان این است، تصدم و ساحل. نسخه لصدم ساحل هم داریم، تصدم بهتره، تصدم میشه فاعل یلزم. لازمه این سیلان برخورد شدید این آب است به ساحل و نبوب انهو، نبوب یعنی دور شدن، انهو یعنی ان ساحل. لازمه این سیلان، سیلانی که با اندک تحریکی حاصل شد، لازمه این سیلان برخورد شدید این آب است به ساحل و دور شدن، یعنی دور شدن شدید. البته نبوب به معنی دور شدن شدید نیست، ولی وقتی برخورد شدید بشه دور شدنم شدیده. و نبوب یعنی دور شدن از ساحل، از ساحل دور میشه، به کجا میره؟ الان ناحیت لطیهی اقبر، میره به سمت ناحیهی که اون ناحیه گودتره، میره زگودی. تو همون قسمت تنگنا هم میبینید که نه که آب وقتی به ساحل میخوره میره بالا، این وسط تنگنا گود میشه، اون وقت اون آب میرزه تو این گودی. لازم نیست من برای گودی دور، همین گودی ها که خودش داره میسازه تو اونجا هم پر میکنه. گاهی هم ممکنه برم بیرون تنگنا، گودی های بیرون تنگنا، علی هر حال همه رو به حرکت میندازه تا وقتی زور، تا جایی که زورش میرسه. این هم فرض سوم بود. پس حرکت آب دریا به سبب بادهای درونی بود، به سبب بادهای بیرونی هم بود، این شد دوتا. به سبب این مزگی که تا اینجا توضیح دادیم شد این هم شد ستا. اول اندفاع این چارونه، مزی خودش حرکت نمیکنه، کافیست که محرکی از بیرون حرکتش بده، از میکنه با دست شما حرکت بگید. بله دیگه، من ادنا تحرکه با کمترین تحرکی در نسخه ما، در نسخه های دیگه داره با کمترین محرکی که میاد این حرکت میده، حرکتش هم شدید میشه، به ساحل با شدت برخورد میکنه. بله این فقط مال مزیقه. بله بله خودش که لمزیق این یکون فی، به خاطر اون تنگناییست که در دریا، حالا یه جا تنگنا نداره خب این بس پیش نمیاد، اونجایی که تنگناست این بس پیش میاد. اون موجای شدید اقیانوسا عامل دیگه داره، این عاملش نیست، این عامل هم یکی از عوامله، در بعضی جا اتفاق میفته، در اقیانوسایی که بازن نه این عامل سوم نداره. اول اندفاع اودیتن این چهارمیه. ضمیر فیه برمیگرده به بحر، اما فیه را متعلق به موجود مقدری که صفت باشد برای اودیه نگیرید، نگیر لندفاع اودیتن موجودتن فی البحر، بلکه فیه را حتما متعلق بگیرید به اندفاع، متعلق به موجود مقدر نگیرید. نمیخوام بگیم اودیهی در دریا وجود داره، اودیه در اینجا من رودخونه است، اودیه در اینجا من رودخونه است، نمیخوام بگیم اودیهی در دریا وجود داره، میخوام بگیم اودیهی بیرونی، رودهای بیرونی اندفاع پیدا میکنن فیه در دریا، اندفاع یعنی پرتاب میشن. رود ملاحظه میکنید وقتی رود آبش داره میاد و میخواد تو دریا بریزه، از اون بالا پرت میشه تو دریا، اندفاع داره یعنی پرتاب شدن داره. لندفاع اودیت انفیه یعنی رودخونه هایی که بیرون از آب دریا اینا پرتاب میشن فیه تو دریا و موج تو دریا ایجاد میکنند، باعث حرکت آب میشند. پس آب دریا اگر اون عوامل قبلی رو نداشته باشه، این عامل چهارم هم نداشته باشه، ساکنه، ولی این عامل چهارم میاد او رو به حرکت میندازه. عامل چهارم چیه؟ پرتاب رودخونه ها از بیرون تو دریاست، یعنی آبای رودخونه که داره با شتاب میاد وقتی میرسه به لبه دریا میخواد بریزه، از بالا پرت میکنه خودش پایین، از بالا که پرت کرد آبها، آبای دریا بر اثر پرتاب این آب حرکت میکنه، موج برمیداره. خصوصا اگر رودخونه نباشه که مصبش پهن باشه، مصبش باریش باشه، تمام آبها قلمبه میشن تو این مصب باریش، میخوان بیان با چه شتابی و با چه فشاری پرتاب میشن، اینا موج بیشتری تو دریا ایجاد میکنند. اون رودخونه ای که دهانش به سمت دریا تنگه، خب آبهایی که میخواد بیاد از این دهانه تنگ باید بریزه بیرون، بریزه تو دریا، خب دهانه تنگ اجازه نمیده که آب یواش یواش بیاد، آبی که اینجا وارد میشه با فشار وارد میشه و با فشار هم میخواد پرتاب بشه، خب موجی که تو دریا ایجاد میکنه خیلی بیشتر از اون موجی است که یک رودخونه باز ایجاد میکنه. رودخونه باز که میاد به پهنای این رودخونه آب داره تو دریا میریزه، ولی اون رودخونه که میاد آخرش تنگ میشه و میخواد وارد دریا بشه، اون به پهنا نمیاد، تمام این آب پهن جمع میشه یه جا، میخواد به صورت قلمبه بیاد بریزه تو دریا، خب دریا رو بیشتر مواج میکنه، لذا ایشون خصوصا به کار میبره. پس در وقتی که محل ورود این آب به دریا تنگ میشه، موجی که در دریا ایجاد میشه بیشتره. در دو وقتی دیگه موج زیاده، یکی اون وقتی که این آب از بالا میریزه، اندفاع از بالاست، یعنی خیلی رودخونه بالاست، از اون بالا که میخواد بریزه، اگر فاصله مثلا یه متر باشه، به مقداری آب رو حرکت میده، آب دریا رو. اگه فاصله 10 متر باشه با فشار 10 متر میاد پایین، آب دریا خیلی بیشتر حرکت میکنه. پس اگر اون اندفاع از بالا باشه شدیدتر میشه. همچنین اگر دریا عمقش کم باشه، دریا وقتی عمقش زیاد باشه این آبی که از بالا داره میریزه خیلیش تو اون عمق دریا میره پایین، فشارش اون عمق میگیره. اما اگر عمق دریا کم باشه، خب این آب از بالا که میریزه به عمق که میرسه دوباره فشار میاره به از زیر فشار میره به آب. دیدین دیگه که آب از بالا که میاد اگر عمق دریا زیاد باشه، خب این آبی که از بالا داره میاد میره تو عمق فرو، به کف دریا نمیرسه که فشار بیاره دوباره برگرده بالا. اما وقتی که عمق دریا کم بود، این آب که از بالا میریزه میرسه به دریا، از میره تو آب، تو میره تو آب دریا، میرسه به کف دریا. مثل توپیست که بخوره به زمین چطور بلند میشه؟ این آبم که با اون فشار آمده خورده به دریایی که عمقش کمه، رسیده به عمق، وقتی به عمق میرسه دوباره این آب سر بالا میاد بالا. وقتی میاد بالا آب دریا رو از بالا و پایین متمفش میکنه. پس در سه حال خصوصا ایشون میگه. یک حالت اینه که محل ورود این آب تو دریا تنگ باشه. دوم این که از بالا بریزه، خیلی بالا بریزه. سوم این که عمق دریا کم باشه. در این سه حالت این آب رودخونه‌ای که داره وارد دریا میشه زیاد این آب دریا رو متلاطم میکنه. برخلافش اگر این سه حالت نباشه، اون آب رودخونه میریزه و دریا رو متلاطم میکنه، ولی نه با این شدت. روشن مطلب. اول اندفاع اودیت فیه، به خاطر پرتاب شدن رودخونه هایی در این دریا که این رودخونه ها ممووجند لهو، یعنی برای دریا ممووج دریان، به قوتن یعنی با یه نیروی زیادی، یه موج کمی هم ایجاد نمی کنن، موج زیادی ایجاد می کنن. و خصوصا در این سوالت. یک، ازا زاغت مداخلها، مداخل این اودیه، یعنی اونجایی که این اودیه میخوان داخل دریا بشن تنگ باشه، به تعبیر دیگه مصب به این رودخونه تنگ باشه، که این رودخونه با فشار زیادی از این مصب عبور کنه و بریزه تو دریا. خب پیداست آب فشار زیاد میشه، موج که در دریا ایجاد میکنه موج بیشتریه. بعد داره ورتفعت، یعنی این اودیه ارتفعت، در بعضی نسخ داره ارتفع، مؤنث نیمده. اگر ارتفع باشه به اندفاع برمیگرده، اگر ارتفعت باشه به اودیه برمیگرده، و مفاد هر دوشون هم یکیه، چه اون پرتاب از بالا باشد چه این اودیه بلند باشند که از بالا بریزن، فرق نمی کنه. در هر صورت شتاب آب، فشار آب زیاد میشه و موجی که در دریا ایجاد میکنه بیشتره. سوم، و قل عمقها، یعنی عمق این آبها کم باشه. زمیر باز اینجا مؤنث آمده، بعد میگردونیم به بهار، عمق بهار کم باشه، که اینا توضیح دادن. در این سه حالت معلوم شد چطور آب فشارش بیشتره و موجی که در دریا، آب رودخونه فشارش بیشتره و موجی که در دریا ایجاد میکنه موج زیادتریه. فیعرض ان یتحرک الی المقار، نسخه ها در اینجا متفاوته. بعضی نسخه ها مثل نسخه ما مقار داره، بعضی ها مفاوز داره. ضمیر یتحرک رو برمیگردونیم به بحر یا آب بحر. آب بحر حرکت میکند به سمت مقار، آب بحر به سمت مقار حرکت میکنه. مقار یعنی چی؟ مقار، مقار، مقاره، هر سه به معنی قار. خیلی مناسب نظر نمیرسه. مگر این که بگید یعنی میره به سمت مخفیگاه، یعنی میره که تو دریا گم بشه. مفاوض یعنی میره به سمت بیابان، یعنی این رودخونه که داری میریزه توی دریا آب دریا رو حرکت میده به صورتی که آب دریا به سمت مفازه بره، منتها آب دریا میره به ساحل برخورد میکنه. اگر ساحل جلوشو نگرفته بود میرفت به سمت مفاوز، اگر ساحل جلوشو نمیگرفت میرفت دیگه. این آبی که از رودخونه میریزه آب دریا رو حرکت میده، این آب دریا میره میخوره به ساحل، یعنی میره به سمت مفازه، میره به سمت بیابون، منتها تو بیابون داخل نمیشه به خاطر اینکه ساحل جلوش گرفته. حالا اگه ساحل خود پست بود پایین بود این آب تو بیابون هم جاری میشد. این دیگه جوری که من میتونم معنا کنم، نسخه رو نگاه کردم همین بعضی رو مقار دیدم، بعضی رو مفازه دیدم، خیلی هم نگاه نکردم، این چند تا هر دوشو معنا کردم. مقار خیلی معنای صافی نداره، ولی مفاوز یا مفازه که در بعضی نسخه هست معناش خود واضح تره. علی حال عبارت من در این حد معنا کردم، روشنه. بحث بعدی، بازم میخواد حرکت آب رو توضیح بده، اما آبی رو شما اسمش آبشار میذاریم، در دریا فرض میکنه یه موضعی بالا باشه. حالا آبشاری که با رودخونه درست میشه که روشنه، همین الان هم گفتیم دیگه، آب از بالا میاد دفع میشه پرتاب میشه تو دریا، خودش اینو آبشاره. اما گاهی از اوقات تو خود دریا یک قسمت های مرتفعی وجود داره و یک قسمت های پایین. اگر ما اون قسمت مرتفع رو یه حرکتی بدیم آب از اینجا میریزه تو قسمت گود و یه آبشاری در درون خود دریا درست میکنه. تعبیر ابن سینا اینه، مقدم این آب مؤخر این آب جذب میکنه. یعنی چی؟ یعنی این قسمت جلوی آب داره میاد میریزه تو گودال، قسمت های عقب رو هم با خودش میکشه میاره. اینطور نیست که فقط اون قسمت عقب قسمت جلوی آب بریزه قسمت عقب سر جا خودش وایسه، اونام دنبال این میاد. با آمدن اون قسمت‌های عقبی پشت‌سر این قسمت جلویی اون آبی که تو قسمت مرتفع دریاست به جنبش میاد و شروع می‌کنه حرکت کردن، همش حرکت می‌کنه تا بیاد بریزه تو گودال. و اذا کان فی البحر موضع اون مشرفون، اگه در دریا یه جای بلندی باشه که اون جای بلند پر آب باشه، و وقع ادنا سبب محرک للماء، کمترین سبب محرک آب هم در اونجا اتفاق بیفته که آب اونجا رو یه حرکت کوچیکی بده، فسال انهو الالقور، فسال یعنی فسال الماء، انهو یعنی از اون موضع مشرف، الالقور یعنی به گودی، آب از اون موضع مشرف سیلان پیدا میکنه به سمت گودی، خب حالا همون قسمت جلوی آب که میاد تو گودی میریزه تموم میشه، یا نه این قسمت جلو پشت سر خودش رو میکشه میریزه تو گودی؟ میفهمن فلا یزالو یجذب مقدمه مؤخره. مقدمه میشه فاعل یجذب، مؤخره میشه مفعول. مقدم این آب مؤخر این آب رو به دنبال خودش جذب میکنه. این مقدمه داره میاد میریزه تو گودی، مؤخرم با خودش میکشه میاره تو گودی، گودی میریزه. علل استطفا یعنی پی در پی، به طوری که یکی اون مؤخره تابع مقدمه باشه و این طول بکشه. فیدوم و سیالن، پس این آب دوام پیدا میکنه در حالی که سیاله، یعنی سیالان و حرکت اینجوری عارض آب میشه و این سیالان حرکت هم طول میکشه، یه منطقه وسیعی رو شامل میشه. اینم مطلب بعدی تموم شد. مطلب بعدتر، یعنی این تیکه تیکه است، مطلب تیکه تیکه است، همه مربوط به حرکت آبه. اول گفت آب دریا اینچنین حرکت میکند، حالا میگه یه جور دیگه حرکت میکنه. این اذاکان فلبر شاید بگیم چهارمین فرض برای حرکت آبه، یه جور دیگه حرکت میکنه، حرکتش اینه که از موضع بالا بیاد بیرز دو پایین. پنجمی بله، پنجمی. ول بحر الموضوع یه مسئله دیگه است. میگه این دریاها بعضی هاشون تو فضای بازند، بعضی تو گودال افتادن. اونایی که تو گودال افتادن باد کمتر برشون مسلط میشه، اونایی که مرتفعند و دهانشون بازه باد برشون زیاد مسلط میشه، اونایی که تو گودالن کمتر. مثلا قسم با وقتی باد میاد اون قسمت هایی که توی دریا گوده بادگیریش کمتره، یعنی اونجایی که بالاخره آب تو گودال اطرافش باد که میاد اطرافش رو تحت تاثیر قرار میده، اون تو گودی رو خیلی سخت، اطراف رو تاثیر میکنه، دیواره ها تاثیر میذاره، اما تو گودال کمتر میاد دیگه. بالاخره معلومه دیگه، باد وقتی میاد تو فضای باز راحت تر پخش میشه، ولی وقتی میاد تو فضای بسته باید بیاد تو اون فضای بسته، سخت میاد تو فضای بسته، لذا کمتر تنویج داره، یعنی کمتر ایجاد موج داره. عبارت توجه کنید، والبحر الموضوع فی الوهاد القائره، دریایی که نهاده شده در وهاد قائره. وهاد قائره هر دوی معنیش یکیه، وهاد یعنی زمین، جمع وحده است، وحده باهی جنی، باهی حوض، باهی دو چشم، یعنی زمین پست و فرو رفته. قائره یعنی گود، هر دوش یه معنی میده. فی الوهاد القائره یعنی زمین های فرو رفته گود، دریایی که توی اون گودی قرار میگیره اصلا من تنویج ریاه، از این که ریاه در اون موج ایجاد کنن سالم تر میماند. بادها در اونها موج ایجاد میکنن، در اونی هم که در فضای بازه موج ایجاد میکنن، ولی اینی که تو گوداله از موجی که باد ایجاد میکنه سالم تر میمونه، یعنی موج در اون کمتر باقی میشه، حرکت در او کمتر باقی میشه. به طوری که خیال نمیشود، دقت کنید عبارتش رو بنا میکنه، به طوری که اون جریانی که در دریای در موضع بلند دیده میشود، اون جریان در این دریای گود تخیل نمی شود، یعنی به اون اندازه جریانی که در موضع عالی شما ملاحظه می کنید، به اون اندازه جریان در این موضع گود تخیل نمی کنید. خب عبارت، جمله که ابن سینا آورده جمله مثبته، من منفی معناش کرده. دقت کنید این حتی به کجا مربوط میشه، باید منفی معنا بشه. اسلم رو معنا کنید، معناش اینه این محل گود به اندازه محل عالی گرفتار موج نمی شود تا خیال کنید که این محل گودم همون مقدار موج بر می دارد که محل عالی برداشته. ببینی اون اسلم رو من طوری معنا کردم که ازش نفی در اومد، نفی رو وارد کردم حتی بر لا حتی یخیل، اخی عبارت اینطور معنا شد. محلهای گود موج خیلی برشون مسلط نمیشه تا شما گمان کنید که در این محل گود آب چنان جریان پیدا کرده نظیر جریانی که در موضع عالی دارد. دقیقا این چطوری دارم معنا میکنه؟ نفی از اون کلمه اصلا در آورده، اصلا رو نفی معنا کرده، یعنی موج بر محل عالی هم مسلط می شود، بر محل گود هم مسلط می شود، و بر محل گود اونقدر مسلط نمی شود که بر محل عالی مسلط می شود تا شما گمان کنید که جریان در محل گود به اندازه جریان در محل گود عالیه. و بحری که نهاده شده در گودال اصلا از تمویج ریا، یعنی از این که باد رو به موج بندازد سالمتر است، یعنی موجش شدید نیست به طوری که گمان شود من الجریان ما یخیله یا ما یخیل نظیره فی موزن آل. یخیل بود بهتر بود، نسخه یخیل ندارید؟ من الجریان، منش بیانیه، بله؟ حالا من اینه معنا کنم، من الجریان، منش بیانیه است، بیانه برای مای بعدی، یعنی برای مای خیلو. لذا من ما رو معنی جریان میگیرم، دیگه من الجریان معنی نمی کنم. حتی یو خیلو جریانی را که نظیر اون جریان رو در موضع عالی تخیل میکنی، نظیر جریانی که در محل عالی تخیل میکنیم در این محل گو تخیل نمیشود. قرار شد منفی معنا کنیم دیگه. نظیر جریانی که در موضع عالی تخیل میشود، نظیر او در این موضع گو تخیل نمیشود. این زمیر نظیره او برمیگرده به مای خلیله او که عبارت از جریانه، یعنی زمیر نظیره او برمیگرده به جریان. اینطور میشه حتی یخیل جریانی که یخیل نظیره فی موضع آل، جریانی که نظیرش در موضع آل دیده میشود در این موضع پست نباید تخیل شود. اون تخیلی که نسبت به جریان موضع عالی داریم، اون تخیل نسبت به جریان موضع پس نداریم، یعنی در موضع عالی بیشتر دیده می شود جریان تا در موضع پس. خب همه نسخه های خیلهو داشته؟ دوتا نسخه من که می دونم، من خودم نگاه کردم به نسخه خودم، نسخه های دیگر نگاه کنید. حالا اگر اگه یخیلان باشه اب نداره، زمیر یخیلهو برمیگرده به مایی که کنایه از جریانه، وقت نظیرهو میشه بدل از این زمیر، هیچ کاری نداره. زمیر موصوف نمیشه، مبدل من میشه، ابی نداره. اگر یخیلهو باشه ابی نداره، زمیر یخیلهو برمیگرده به جریان، نظیرهو هم که زمیرش برمیگرده به جریان میشه بدل از زمیر یخیلهو. هرچند معنا درسته، چه یه خیلو باشه چه یه خیلو باشه درسته. قالو دریایی در دیار هرقل موجوده. هرقل معرب هرکوله، هرکوله یکی از پهلوانان روم باستانه که تعریفش کردن گفتن هرقل. البته پهلوان روم باستان هست، شاید پهلوان افسانه‌ای، یکی از پادشاهان هم هست، امپراتور روم هم هست که در زمان خسرو پرویز حاکم روم بود. وقتی خسرو پرویز به روم حمله میکنه، روم شکست میخوره. بعد کفار به مسلمین میگن که دیدید رومیا مسیحی بودن، خدا را قبول داشتن، اگرچه پیغمبر شما را قبول نداشتن ولی خدا را قبول داشتن. دیدی خدا یاریشون نکرد، ایرانی ها رو که مشرک بودن و خدا را قبول نداشتن مسلط کرد. پس اگر مثلا خدایی بود اون رومیا رو یاری میکرد، اونا رو تنها نمیذاشت که ایرانی برش مسلط بشن. این زخم زبان رو به مؤمنین عربهای مشرک زدند. بعد آیه آمد الف لام من غلبت روم فی ادنى الارض و هم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین، مغلوب شدن در بضع سنین هم غالب خواهند شد. بضع سنین یعنی بین 3 تا 9. تا نزدیکای 9 سال غلبه برای روم نبود. مؤمنین داشتن یواش یواش شک میکرده که این آیه قرآن خبر داد. بله دیگه اوائل بوده. بله بعد همون اواخر هرکول پادشاه روم میشه و به ایران حمله میکنه که تلافی اون گذشته رو در بیاره و پیروز میشه. دیگه مؤمنین خیلیشون راحت میشه. این هرکول پادشاه اون بوده و پهلوان باستانی و شاید افسانه روم هم بوده، اسم اونم بوده. وقت این عربا هرکول رو تعریف کردن شد هرقل. در دیار هرقل که یه شهری از شهرهای رومه، دریاچه وجود داره که اون دریاچه به ظاهر آرومه، نه اشتباه گفتم، در باطن آرومه ولی به نظر میسه آبش داره را میره، آبش داره جریان پیدا میکنه. چرا حال اینطوره؟ ایشون میگن چون عمقش کمه، بعضی جاهاش هم تنگه، انهار زیادم توش میریزه. این 3 تا عامل باعث میشه که همیشه نگاه کنیم میسیم که این آب داره را میره، با اینکه اطرافش بسته است، اطرافش بسته است، جایی نمیره، ولی همش به نظر میسیم داره را میره. اولا از شدم آبای زیادی توش وارد میشه، از طریق رودخونه خارج توش آب وارد میشه. ثانیا موازه از او تنگه که این موازه تنگ جریان آب خوب نشون میده. ثالثاً عمقش کمه. اینا باعث میشن که این دریا دائما در حال تلاطم و در حال جریان آب دیده بشه. در مقابل دریای دیگری هست که اون هم بزرگتر از اینه، هم آب کمتری توش ریخته میشه، هم عمقش بیشتره، اون به نظر آروم میرسه. این یکی به نظر روان میرسه، این اون مقابلش روان به نظر میرسه. که هرچی دریا بزرگتر باشه تلاطمش و جنبشش کمتر دیده میشه، لذا به نظر میسه که آرام تره. یه اقیانوس آرامی که بهش آرام گفتن به همین بود دیگه، چون خیلی بزرگ، بزرگترین اقیانوس جهانه. این اسمش گوشتن آرام، به خاطر اینکه بر اثر بزرگی آرام به نظر میرسید. البته سبب دیگری هم برای نامگذاری به آرام گفتن، گفتن خواستن تفاعل بزنن. این اقیانوس به این بزرگی اگه ناآرام بشه چیزی باقی نمیذاره، خواستن تفاعل بزنن که این اقیانوس اقیانوس آرامه، که شاید بتونن با همین اسمگذاری این اقیانوس آرامش کنن، یه جوری سرش رو کلا بذارن. اینا اینا تو کتاب نوشتن، حالا من نمیدونم درست یا غلط. قالو یعنی حکما قالو ان البحر الموضوع فی داخل دیار هرقل، نسخه‌ای که دست من دیار داره، کتاب ما منار داره، ظاهرا درست نیست. مگه دریا تو منار واقع میشه؟ حالا البته در یکی از این نسخه های خطی که امروز به من نشون داده شد نوشته بلدتون من ولاد روم، شاید منار هلق خودش در یک شهری باشه، نه که واقعا مراد مناره باشه. مناره هلق اسم یه شهره، اگه این باشه خب نسخه درسته، اما نسخه دیگه داره دیار هرقل، یه نسخه هم داره مفاز هرقل. خب حالا ما دیار هرقل انتخاب میکنیم، اسم یه شهر از شهرهای رو. خب گفتن دریایی که در داخل این شهره، لقلت و عمقهی اولا لزیغ مواز امن حسانیان و لکسرت ما یسیل و الیه من انهار سالسن به این سه جهت یخیل جریانا. اکثر نسخ دیار داره، بله از این کام دیار بهتره. منار رو من فکر میکنم شاید غلط باشه، مگر اسم اون شهر منار هرقل باشه، بنام مناریش اینجا مناسبت نداره. نه هرقل که ها هرقل نداره، هرقل که شهر نیست، هرقل شخصه، هرقل شخصه. حالا اون اشتباه نوشته، روی هرقل نوشته، همون دیار هرقل بلدتون. ها هرقل بلدتون درسته، اصلا نوشته تصریح کرده،
مفاز نوشته نسخه بدن دیار
هرقل بلدتون بلاد روم. پس اگه اینطور باشه اسم اون شهر هرقله، من اسم شخص گرفتم، ولی خب معروف همینه، هرقل همون هرکوله، معرب هرکوله، هرکول هم شخصه. حالا اونجا نوشته اسم شهریه، پس هرقل بلدتون من بلاد روم، وقت دیار هرقل میشه منطقه ای که اون شهر توش واقع. خب پس اگه اینطور باشه خود هرقل رو شهر گرفته، نه شخص بشه. ابی ندارم، بالاخره هرچی هست در روم این دریا وارد جا داره، حالا تو شهر هرقل یا شهری که مربوط به هرقل. خب این دریا یخیل جریان ها، یعنی به نظر میرسه که جریان است. این یخیل جریان خیلی مبالغه است، نه به نظر میرسه که جریان دارد، به خیال میاندازه جریان رو. ولی والبحر الذی من الجانب الاخر، بحری که اون طرف دیگر است، بالخلاف است، یعنی خلاف این بحر مذکور است. این بحر مذکور یخیل جریانا، این بحری که من الجانب الاخره یخیل سکونا. چرا؟ به سه جهت: یک، لکبر اون بحر، دو، و قلت ما ینسب فیه، کمی رودخانه هایی که میریزن در این بحر من الجانب الاخر، سه، و شدت عمقهی، چون عمقش زیاده. این سه تا سبب مقابل سه تا سبب دریای غرب دارد. دریای غرب سه تا سبب دارد برای جریان، این دریا سه تا سبب داره برای آرامش. خب این دوتا مخالف همن، اون دریا اول جاری به نظر میرسه، دریا دوم آرام به نظر میرسه. علت به نظر جریان جاری به نظر رسه، اولی اون ستسی گفتیم قلت و عمقی زیغ موازمه و کست مایسیل اله همنن ننهار، علت این که این بحر دیگه ساکن به نظر میرسه خلاف اون ستا دیگه است. لکبرهی یک قلت ما یونسب و فیه دو شدت آن قیسه. بعد نسخه ها بعضی هاشون اینطور دارن فهازا ماکان من احوال البحر، در نسخه ما این جمله نیست ولی در بعضی نسخ آمده فهازا ماکان من احوال البحر، این بود آنچه که از احوال بحر وجود داشت که من برای شما گفتم که مجموعی شد سه تا حالت. یه حالت این که دریا طبقه طبقه ندارد، در زمینش گفتیم بابشم شوره. دوم این که دریا طبیعتش اینطور نیست که در یه جا ساکن باشه، میتونه انتقال مکان بده. سوم این که دریا آبش ساکنه، خودش جا به جا میشد بشه، آبش ساکنه و توضیح دادیم که به وسیله امر خارجی ممکن این آب ساکن متحرک و متلاطم بشه. امور خارجی هم که میتونن اون رو متلاطم کنن اشاره کردیم. دیگه ظاهرا بحثی باقی نمون، فصل دوم تموم شد، فصل سوم میشه جلسه آینده.